اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قرار بیقرار، روایت شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده، به قلم فاطمه سادات افقه، گویندگان رویا فلاحی، مهدی نمینی مقدم، صدا برداران فرهام پرتو، فرزاد شریفی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
در اردوها کار تدارکات و پشتیبانی هم با خود ما بود. وقتی غر می‌زدیم آقا مصطفی میگفت خودمون باید کارو یاد بگیریم. برای ما هم شرط گذاشته بود و گفت هر کسی معدلش بالای 17 بشه اردوش مجانیه. هزینه اردوی آنهایی را هم که از نظر وضع مالی ضعیف بودن خودش حساب میکرد. حتی یادم از یکی از بچه های دینارآباد برای مدرسه میخواست بیاید کهنز، ولی مدیر مدرسه گفته بود چون بچه کهنز نیستی نمیتونی اینجا ثبت نام کنی. مصطفی وقتی داستانو فهمید رفت زیر زمین خانه یکی از اقوامشان را برای پدر آن بچه قلامه کرد تا او را در مدرسه ثبت نام کند. یک بار اردو رفتیم ورده نزدیک پل کردان. با بچه‌ها در رودخانه یک سد درست کردیم تا آب جمع شود و شنا کنیم. بعد از شنا آقا مصطفی دو تا کلاش بادی با خود آورده بود تا آنجا تمرین تیراندازی کنیم. آن طرف رودخانه جعبه کبریت گذاشته بود تا با کلاش جعبه را بزنیم. من و یکی از بچه های دینارآباد در مسابقه به فینال رسیدیم. 3000 تومان جایزه تعیین کرد و آخر سر هم نفری 1500 تومان به هر دوی ما جایزه داد. یک درخت گردو آنجا بود که از آن بالا می رفتیم. یک دفعه یکی از بچه ها از روی درخت افتاد و پرت شد داخل رودخانه و دستش شکست. آقا مصطفی خیلی هول کرد، رفت بالای سرش تا ببیند چه اتفاقی افتاده است. مدام دلداریش میداد و میگفت نترس، من کنارتم، چیزی نشده. چون جایی که بودیم مسیر ماشین رو نبود، هلیکوپتر امداد آمد و دوست ما رو به بیمارستان برد. همان سال برف سنگینی آمده بود و مدارس تعطیل شده بود. ما میخواستیم برف بازی کنیم که آقا مصطفی گفت بذارید خودم شما رو میبرم. بنده خدا میدانست اگر ما را به حال خودمان رها کند یا تلفات میدهیم یا مردم را اذیت میکنیم. برای همین ما را برد جای نزدیک دینارآباد که رودخانه داشت و همهش باغ بود. فضای باز بود و مزاحمتی برای کسی ایجاد نمیشد. دو گروه شدیم. یکی آقا مصطفی و بچه های بزرگتر بودند و یک گروه هم ما. مصطفی همانطور که گلوله برف دستش بود گفت بیایید قایم بشیم. هر گروهی زودتر بقیه رو پیدا کرد با گلوله برفی اونو میزنیم. دل ما حسابی از این بزرگترها به خاطر کتک‌هایشان پر بود. برای همین تا توانستیم فرزبازی درآوردیم و تلافی کتک‌هایشان رو سرشان درآوردیم. آخه بچه‌های پایگاه هر وقت چشم آقا مصطفی رو دور می‌دیدن اذیتمون می‌کردند. بنده خدا آقا مصطفی هم همیشه به خاطر ما با اینها جر و بحث می‌کرد. 15 ساله بودم که با بچه‌های گردان عاشورا رفتیم اردو. دو تا چادر به ما دادند. اونقدر شلوغ کاری کردیم که قرار شد بزرگترها در یک چادر باشند، ما هم در یک چادر دیگر. با این حال چیزی از شیطنت ما کم نشد. وقتی مسئولان دیدند ما خیلی شر و شور داریم، یک تویتا آوردند تا ما رو برگردانند. به در دژبانی که رسیدیم همه از ماشین بیرون پریدیم. فقط یک چادر دیگر مانده بود که همه رفتیم داخل آن. زیر تمام چادرها سیمان بود، به غیر از چادر ما که زیرش خاکی بود. داخل چادر که جاگیر شدیم آقا مصطفی با التماس به ما گفت خواهش میکنم که شیطنت نکنید تا این سه روز به خیر و خوشی بگذره. ما هم قول دادیم که مثل بچه آدم رفتار کنیم، اما به محض اینکه آقا مصطفی از چادر بیرون رفت شروع کردیم شلوغ کاری. یک دفعه یک چراغ قوه روشن شد و چرخید روی صورت ما ثابت شد. آقا مصطفی همه ما رو تنبیه کرد. نمیدانستیم که آقا مصطفی قرار است داماد خانواده آقای ابراهیم پور شود، ولی میدانستیم سر محمد مهدی و سبحان ابراهیم پور خیلی تعصب دارد. برای همین وقتی میخواستیم اذیتش کنیم سر به سر سبحان و محمد مهدی میگذاشتیم. بالاخره فهمیدیم که قرار است دامادشان شود. شب خواستگاری رنو برادر آقا مصطفی را جلوی در خانه آقای ابراهیم پور دیدیم. رنو را هل دادیم وسط کوچه، بعد رفتیم روی سقفش و آواز خواندیم. آقای ابراهیم پور به ستو آمد و پنجره را باز کرد و یک عالمه بد و بیراه بارمان کرد. رنو هم حسابی داغون شد. بعد از این ماجرا دو هفته با ما حرف نمی زد. آنقدر از دست ما ناراحت بود که حتی نمازهایش را در یک مسجد دیگر می خواند. استخر قائم را که گرفت با داماد ما صحبت کرد و برای آنجا تجهیزات گرفت. مربی هم آورد تا برای بچه ها دوره قواسی بگذارد. بعد هم برای ادامه کار به سد لطیان رفتند. یک دوره کلاس کمک‌های اولیه هم برای بچه‌ها گذاشت. رفتارش خیلی خاص بود. جدا از مرام و معرفتی که برای بچه‌ها می‌گذاشت، درباره مسائل شخصی خودش آدم توداری بود. گاهی آنقدر ذهنش مشغول بود که اگر از کنارش رد می‌شدیم و سلام می‌کردیم، فقط یک سلام علیک گذرا می‌کرد. خیلی وقت‌ها بعضی‌ها فکر می‌کردن تحویل نمی‌گیرد، اما اگر فردای آن روز سلام می کرد با او دیده بوسی می کرد و طرف را تحویل می گرفت. بنده خدا اینطور مواقع خودش همیشه می گفت از روی امن نیست، فقط فکرم مشغوله. سوریه رفتنش عجیب نبود. یک بار ماه رمضان قبل از اعزامش داشتیم به هم پیام می دادیم که نوشت دعا کن جور بشه برم سوریه. جواب دادم هرچی خدا بخواد و هرچی صلاح باشه. اولین بار که داشت از سوریه برمیگشت، دلم دیگر طاقت دوریش را نداشت. ساعت 11 شب رفتم جلوی در خانهشان و نشستم تا بیاید. آمد. روبوسی که کردیم بغلش کردم. فقط خدا میداند که چقدر دلتنگش بودم. یک لپتاپ همراهش بود. داد دستم تا فیلم و عکس‌های آنجا را ببینم. هنوز مشغول نشده بودیم که پدرش از در خانه با کیسه زباله آمد بیرون. سریع سمت پدرش دوید و کیسه را گرفت. بعد هم دست آقای صدرزاده را بوسید و گفت شما چرا؟ خیلی ها به مصطفی می گفتند کار درستی نمی کنی که میری سوریه. زن و بچه چه گناهی کردن؟ جهاد مستحبه و خانواده واجب. اما مصطفی برداشت جدیدی از نام جهاد در ذهنها جا انداخت. یک بار از او پرسیدم امکان داره توی جنگ در سوریه ریاکاری هم باشه و کسی اخلاص کامل نداشته باشه؟ از شهید تمامزاده برایم نقل قول آورد که نمیشه اینجا انسان کاری کنه که توش ریا باشه، چون اینجا تو از زن و بچه و زندگیت زدی، کشور خودتو رها کردی و داری از اهل بیت دفاع میکنی، پس یه خصوصیتی توی شما وجود داره که از این دنیا گذشتی و برای جهاد اومدی اینجا. مصطفی می گفت توی این جهاد عملت با اخلاص میشه و لحظه به لحظه به یاد خدا هستی. توی سنگر نشستی و تیر دشمنو میبینی که از کنارت رد میشه. وقتی این تیرا از کنارم رد میشدن میگفتم من هنوز لیاقت شهادت ندارم. بعد میفهمیدم که مصطفی صدرزاده داره اینجا ساخته میشه. خدا میخواد یه چیزایی رو به من بفهمونه. جهاد نقطه عطفیه که انسان اگه توش قرار بگیره روحش متعالی میشه. در همین رفت آمدها یک شب رفتم پیشش و تا ساعت 12 ماندم. قرار شد شب در حسینیه پایین بخوابیم. لپتاپش رو آورد و شروع کرد از شهید قاسمی دانا گفتن. میگفت او اونقدر خاکی و مردمی بود که اگر کسی توی خط مقدم ناخونگیر میخواست میرفت عقب و برش تهیه میکرد. خیلی ریزکاری ها رو رعایت میکرد. بعد هم با حسرت گفت دو جا شهادت رو حس کردم اما بهش نرسیدم. حالا حکمتش چیه که نرسیدم خدا میدونه. یکی سال 1388 وقتی میان درگیری ها چاقو خوردم و داشتم زیر دست و پا له میشدم. یکی هم تو سوریه وقتی بچه ها عقبتر از من بودن و من پشت یه سنگ پنهان شده بودم و قناص زن مدام منو نشانه میرفت. تیرا رو میدیدم که سنگو خورد میکنن اما به من نمیخورن. همون موقع شیطان اومد سراغم که بگه تو شهید نمیشی و تو زن و بچه داری. بلند بلند شیطان رو لعنت کردم. داشتم اشهدمو میگفتم که بالاخره بچه‌ها تونستم بیان کمک و برگردم عقب. خواستم بروم دانشگاه امام حسین سپاه. مصطفی که فهمید با من خیلی حرف زد، گفت رفتارت، اخلاقت، ظاهرت همه باید تغییر کنه. یک ساعتی با هم صحبت کردیم. گفت دانشگاه امام حسین بهترین جا برای خودسازیه. رفتم دانشگاه. به خاطر دورهایی که داشتم رابطه‌ام با مصطفی کمتر شد. رمضان دو سال قبل رفتیم شمال. اونجا مصطفی گفت توی بچه‌ها علی محمدی یه جور دیگه ای عوض شده. قدیم یه چیز دیگه بود و الان یه چیز دیگه است. اون موقع خیلی شیطون بود. یادم هست که همان موقع سجاد و سبحان هم رسیدن. مصطفی که رسید چوب را برداشت و شروع کرد به زدن من. بعد گلویش را نشان داد و گفت اینجام گیر کرده بود که یه دل سیر بزنمت. دفعه ما قبل آخر که از سوریه برگشت حسابی مجروح شده بود. دو روز در بیمارستان کنارش بودم. وقت ملاقات به محض ورود مادرش به هم میگفت بی زحمت کمکم کن تا بشینم. جلوی مادرم خوب نیست دراز کش باشم. وقتی همه رفتند من ماندم و سبحان و برادرش. پرستار آمد تا به مصطفی آنتیبیوتیک تزریق کند. سبحان برادر خانومش که پرستاری خوانده بود گفت من تزریق میکنم. اما هرچه کرد نشد. وقتی پرستار دوباره آمد موضوع را گفت. مایه داخل سرنگ آنقدر غلیظ بود که سخت وارد بدن می شد. پرستار هم به سختی تزریق را انجام داد. از قیافه مصطفی درد می بارید اما چیزی نمی گفت. موبایلش زنگ خورد. یکی از بچه های افغانستانی بود که می خواست به دیدنش بیاید. از من خواست تا به دنبالش بروم. بنده خدا کلی التماس کرده بود تا اجازه ملاقات بگیرد. وقتی آمد شروع کرد با آقا مصطفی به افغانستانی صحبت کردن و التماس کردن برای رفتن به سوریه. همون موقع شام همراه را آوردند. من و بچه ها دست و دلمان به خوردن نمی رفت. آقا مصطفی برای تک تک من لقمه می گرفت. بعد هم که آن آقا رفت گفت اگه من این کارو نمی کردم شاید اون بنده خدا خجالت می کشید از این غذا بخوره. قبل از به دنیا آمدن محمد علی پسر آقا مصطفی، دکترها از وضعیت جسمیش مطمئن نبودند. حتی گفته بودند شاید زنده به دنیا نیاید. مصطفی و خانمش خیلی ناراحت بودند، تا اینکه مصطفی خواب دید که کسی به او میگوید محمد علی فقط در حالی زنده به دنیا میاد که راضی به شهادتش باشی. وقتی بیدار میشود قضیه را برای همسرش تعریف میکند و میگوید خیالت راحت، محمد علی سالم به دنیا میاد. محمد علی در همان بیمارستان به دنیا آمد. ما طبقه پنجم بودیم و او طبقه دهم. آسانسورها را روی طبقه زوج و فرد تنظیم کرده بودند. وضعیت جسمی مصطفی طوری بود که پرستارهای شیفت اجازه نمیدادند برود بالا. مجبور شدیم یواشکی یک طبقه بالا برویم تا به آسانسور برسیم. چرک و خون از زخم پهلوی مصطفی بیرون می آمد ولی چیزی نمی گفت. همینطور که داشتیم می رفتیم بالا گفت دلم نمی خواد خانومم فکر کنه فراموشش کردم یا خدای نکرده به محمد علی بی محبتم. هر طوری شده می خوام برم دیدنش. فقط لطفاً بعد از اینکه رسیدیم بالا تو برو پایین، شاید حاج قاسم بیاد. اگه اومد به من زنگ بزن که زود بیام. دو ساعتی بالا بود و کسی هم متوجه آمدنش نشد. وقتی که برگشت گویا به پرستارها اعلام کردند که سردار سلیمانی برای دیدار مصطفی آمده. یکی از پرستارها آمد پیش مصطفی و گفت من میدونم تو شخصیت مهمی هستی. مصطفی هم با بیتفاوتی جواب داد من و تو مثل همیم و هیچ فرقی با هم نداریم. پرستار گفت ولی میدونم که سردار سلیمانی به دیدنت اومده. مصطفی هم جواب داد ایشون هم یکیه مثل من و تو. همیشه همین طوری بود، نه فقط اون موقع. قبل از آن هم برایش مهم نبود که آدم شناخته شده ای باشد یا نه. اگر کاری انجام میداد اسم و رسم برایش مهم نبود، فقط برایش اهمیت داشت که فلان کار حتما انجام شود. مصطفی میگفت این زندگی یه زندگیه و اون چیزی که ما بهش فکر میکنیم و عشقشو داریم یه چیز دیگه است. ما زن و بچه رو دوست داریم، رفقا رو دوست داریم، ولی عشق به خدا و امام زمان چیزی فراتر از این زندگی مادیه. واقعا هم همین طور بود. از وقتی که یادم هست دغدغه شهادت داشت و فکرش همیشه شهدا بود. من شهدا رو خیلی نمیشناختم، اما مصطفی تا آنجایی که میتوانست به دیگران معرفیشان میکرد، چون دغدغه شهدا را داشت و زندگی نامه‌شان را می‌خواند و دنبال آنها می‌رفت. برای همین چیزها بود که می‌گفت اگر کسی یه روز به فکر شهادت نباشه باید خودش رو تنبیه کنه. این اواخر رفته بود پیش عالمی و پرسیده بود که چرا من شهید نمی‌شم. او هم جواب داده بود نیت تو برای خدا خالص کن. از اون موقع به بعد طور دیگری روی خودش کار می‌کرد. می گفت شهادت یه ریزه کاریایی داره که باید انجام بدم. اول با ثروت امتحان شد. پول زیادی دستش آمد، اما وسوسه نشد که از مالش سوء استفاده یا حتی برای خودش استفاده کند. بیشتر داراییش را صرف امور خیر کرد. بعد هم با قدرت و شهرتی که در سوریه به دست آورد امتحان شد، اما آنقدر روی خودش کار کرده بود که حتی پدرش نمی دانست فرمانده گردان است. پدرش همه اینها را بعد از شهادتش فهمید. بار آخر هم قبل از رفتنش با بچه های گردان عمار توی بهشت زهرا قرار داشت. با کمک خانومش برای صبحانه عدسی بار گذاشته بود. با خانوم و بچه هایش راهی بهشت زهرا شدیم. وقتی رسیدیم پرنده پر نمی زد. وقتی بچه های گردان عمار آمدند صبحانه را دادیم دستشان. مصطفی آنجا درباره شهید صابری و تل قرین گفت. گفت فقط کمک خدا باعث شد منطقه‌ای که مدت زیادی در دست دشمن بود و کسی نمیتونست آن را پس بگیرد، بچه های فاطمیون با شجاعت اون را گرفتند. اونجا مهدی صابری یکی از دوستان و همرزمانم به شهادت رسید. بعد با هم سری به مزار شهدا زدیم و این شعر را زیر لب میخواندیم. باید گذشت از این دنیا به آسانی، باید مهیا شد از بحر قربانی، با چهره خونین سوی حسین رفتن، زیبا بود اینسان معراج انسانی. سر مزار شهدا هم کمی حرف زد. بچه های گردان عمار هم مثل ما عاشقش شدند. هر کسی او را می دید دیگر نمی توانست به راحتی از او دل بکند. مصطفی قانون جذب را خوب بلد بود. می دانست چه کار کند تا یکی را جذب بسیج و دم و دستگاه امام حسین کند. پدرش می گفت مصطفی به مادرش گفته شما دعا کن من مؤثر باشم، شهید شدم یا نشدم مهم نیست. الان ما هر کدام به هر سمتی که رفتیم به خاطر وجود مصطفی بود، چه من که جذب سپاه شدم و چه بچه هایی که رفتن در دانشگاه های دیگر دنبال درس و زندگیشان. خیلی به گردن ما حق دارد. برای من معرفت زیادی به خرج داده است و از خیلی چیزها به خاطر ما گذشت. حالا هم امیدوارم آن دنیا دستمان را بگیرد تا جلوی اربابمان روسفید باشیم.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
روزای خوبی تو راه به آینده امیدوارم، هدف تو مشتمه وقتی میدونم باورش دارم، میدونم اتفاقی نیست باید جنگی تا باور داشت، تو این مسیر دشوارم میشه خوشبختی رو برداشت، روزای خوبی تو راه قدم بردار و واسه رفتن با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن. همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فرداتو میسازی. لحظه های تنهایی خدا تنهام نمیذاره، اونی که باورش دارم اونه که باورم داره. روزای خوبی تو راه قدم بردار واسه رفتن با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن. همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فرداتو میسازی.
بله 162
امروزم اومدیم در مرکز رابطه‌عمومی سازمان با مخاطبای خودمون تلفنی صحبت بکنیم.
بچه جوان ایران سلام، در خدمت شما هستیم.
با اینجا و تا صدای شما باشیم.
وقت دعواشنسی کلام. بله.
یه سوال داشتم.
یه انتقادی داریم.
سال به خبرم گوش می‌کنی یا نه؟
به وطنم اضافه شده در اخبار تهران.
مثلا تشکر کنم از تخت مستندی.
ممنون که زنگ زدی. طبعا ارتباط مستقیم ما با شما کلی به خود ما انرژی میده و توی اجراهامون تاثیر داره.
162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در رنگ قهرمانی نوشته مریم تاجیک، بازیگران احمد گنجی، شمسی صادقی، مهرداد مهماندوست، محمد رضا علی، محمد آقا محمدی، معصومه عزیز محمدی، احمد لشینی، سعید سلطانی، بهادر ابراهیمی، شیوا رفیعیان، اکبر مولایی، شهریار همزیان، مجید سهرابی، کامیار محبی، امین بختیاری، محمد شریفی مقدم. کارگردان رضا عمرانی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سیوم.
دوستداران و همراهان همیشگی نمایش رادیویی سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید و آماده شنیدن قسمت دیگه‌ای از نمایش به رنگ قهرمانی باشید. در قسمت قبل شنیدید داوود برای حل مشکلی که امیر هیبت پیش آورده به حجره حاج ابراهیم میره. حاج ابراهیم بعد از شنیدن حرفای داوود تصمیم میگیره شخصاً با امیر هیبت صحبت کنه. از شما دعوت میکنم شنونده ادامه نمایش باشید.
خش خونکی این آب حوض آدمو حالشو جا میاره. امرو حواست به من نیست مامانیر خانم.
ببخشی حاجی، ببخشی، یه لحظه حواسم رفت به کلاغا. ببینش